بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 13. از سما و العالم، فن دوم طبیعت شفا، از سما و العالم، صفحه 13، سطر 5. و ازا عرض لجسم واحد به اعتبار مکانه حرکتان، احداهما عن الوسط و الاخرى الى الوسط، فلیس یجب ان یکون مخالفا لطبیعته. بیان کردیم که اجسام عنصریه یا حرکت الى الوسط دارن و یا حرکت عن الوسط، و از این طریق به دو جنس تقسیم میشن. یکی جنس سنگین که حرکت الالوسط دارد، دیگری جنس سبک که حرکت اندالوسط دارد. بعد این دو جنس رو هر کدوم رو به دو نوع تقسیم کرد. حالا الان به تقسیم دو جنس به دو نوع کار نداریم، اون تقسیم به دو جنس الان منظور ماست، که گفتیم حرکت الالوسط جنسیست و حرکت اندالوسط جنس دیگر. نقض میشه، همون نقضی که شما هم قبلا میگفتید، که ما جسمی رو از بین همین عناصر اربعه پیدا میکنیم که در یک حالتی حرکت الالوسط دارد، در حالت دیگر حرکت انالوسط دارد. این رو در کدام جنس داخل می کنید؟ آیا حرکتش رو طبیعی نمی دونید یا طبیعی می دونید؟ اگر طبیعی می دونید در کدام جنس داخله؟ در جنس انالوسط یا در جنس الالوسط؟ مثال می زند به هوا، میگن هوا رو اگر ببرید تو آتش و رها کنید حرکت الالوسط پیدا میکنه، و اگر ببرید تو آب و رها کنید حرکت انالوسط پیدا میکنه. پس به اعتبار دو مکان دو تا حرکت براش هست. نمیتونید بگید هر دو حرکت طبیعیه، چون یک جسم دو حرکت طبیعی نداره. کدوم یک رو شما طبیعی حساب میکنید؟ انالوسطش رو یا الالوسطش رو؟ ایشون جواب میده، میفرماد که این حرکت رو مخالف با طبیعت هوا نگیر، چون از دو حیز مختلف داره شروع میکنه. به شروعش توجه نکن، به این توجه کن که به کجا ختم میشه. ملاحظه میکنی که هر دو حرکت به کره هوا ختم میشه، یعنی غایت هر دو حرکت یکیه، اگرچه مبدا فرق میکنه ولی غایت یکیست. چون غایت یکیست، هر دو حرکت رو تو به اعتبار غایت یکی به حساب بیار و بگو حرکت طبیعیه. هیچ کدام قصری نیست، هر دو طبیعی است و نقضی بر حرفای ما هم نیست. این چون دو از دو حیث شروع کرده، اونی که ما میگفتیم در صورتی بود که از یک حیث شروع میکرد، یعنی جسمی که میخواست به سمت مرکز بیاد حیثش طوری بود که به سمت مرکز فقط میامد، جسمی هم که میخواست از مرکز دور بشه، حیز ابتداییش طوری بود که از مرکز دور میشد. الان در هوا دو تا حیز براش درست کردی، حیز ابتدایی. اینجا دیگه نباید مبدا رو نگاه کنی و خود نحوه حرکت رو، منتها رو نگاه کن. اینجا منتهای هر دو حرکت یکیست، پس حرکت رو طبیعی به حساب بیار. ببینید دو مسئله در اینجا هست، یکی اینکه آیا این حرکت حرکت طبیعی است یا طبیعی نیست، یه مطلبه. مطلب دیگه اینکه این حرکت رو در کدوم جنس از دو جنس قبلی داخل میکنی. این که حرکت طبیعی هست یا طبیعی نیست، ابن سینا جواب بود میگه حرکت طبیعیه. چرا؟ چون هر دو حرکت به یه جا ختم میشه، یعنی چون منتهای هر دو حرکت یکیست، پس معلوم میشه که حرکت حرکت طبیعیست. اگر شما این رو بردی بالا، از مکان طبیعی خارجش کردی، میاد پایین. بردی پایین، باز از مکان طبیعی خارجش کردی، میره بالا. در هر دو صورت داره به سمت حیز طبیعی خودش میره. چون داره به سمت حیز طبیعی میره، پس حرکت میشه حرکت طبیعی. اول خارجش کردی از موضع طبیعیش، بعد او به سمت موضع طبیعی رفت. این چنین حرکت حرکت طبیعی که در این صورت نگاه نمی کنی الال وسط رفته یا انال وسط رفته، نگاه می کنی داره به محل طبیعی برمیگرده. دو مکان غیر طبیعی داشت، از هر دو مکانم به سمت مکان طبیعی رفت، پس حرکت میشه حرکت طبیعی. ابن سینا این مطلب رو بیان میکنه. یعنی از کدام دو تا سوال در اینجا هست، یکی این که این حرکت حرکت طبیعیست یا نه، دوم که این حرکت رو داخل در کدام جنس از این دو جنس میکنی، داخل در ان الوسط میکنی یا ال الوسط. ابن سینا این سوال دوم جواب نمیده، اون سوال اول رو جواب میده که میگه حرکت حرکت طبیعیه. چرا؟ چون در هر دو صورت این هوا از موضع طبیعی خارج شده، چه برده شده باشه تو نار، چه برده شده باشه تو آب، در هر دو صورت از مکان طبیعی خارج شده و در هر دو صورت هم داره به مکان طبیعی برمیگرده. پس حرکتی که داره انجام میده حرکت طبیعی است، چون برای بازگشت به موضع طبیعی است. اینو جواب میدیشون. ولی اینکه آیا اینو داخل میکنیم در ان الوسط یا داخل میکنیم در ال الوسط، اینو توضیح نمیده. یعنی اون اشکالی که شما کرده بودید اونو جواب نمیده، اون همچنان میمونه. عبارتش باید بخونم دیگه، چون ایشون اصلا مسئله رو بر این مطرح میکنه که آیا این حرکت طبیعی هست یا طبیعی نیست. میگه نه طبیعیه. چرا؟ چون بازگشت به موضع طبیعی است. حالا از هر طرف شروع کنه، از بالا شروع کنه یا از پایین. ولی این که آیا حالا اینو جزء ان الوسط ها قرار میدیم یا جزء ال الوسط ها، اینو من توضیح دادم، خودم اشاره کردم. خب ابن سینا چیزی نمیگه، اشاره کردم که ببین که در کجا قرارش دادی. در بالا قرارش بدی، حرکت ال الوسط میکند طبیعیاً، در پایین هم قرارش بدی حرکت ان الوسط میکند طبیعیاً، و فعلاً میتونید در هر یک از دو جنس داخلش کنید.
این حرکات رو تفسیر کرد، بازم فرق نمی کنه با حرکت آب باشه، هوا باشه، هر چی باشه. مهم نیست که حرکت از کدوم یک نظر است. بعد ما اومدیم به عبارتش رو تعریف کردیم، گفتیم که حرکت الالوسط مال دلوه،
یعنی شما میتونید مثال های ما یه خورده مهم بود، ولی حرفیشون میگه یا حرکت عند الوسط یا ال الوسط. حالا ممکنه که هوا هر دو رو داشته باشه، ولی ایشون نخواست بگه که حرکت ال الوسط مال چه چیزایی، حرکت عند الوسط مال چه چیزایی. گفت عناصر دو جور حرکت دارن، یا الالوسط یا عن الوسط. بعضی ها فقط عن الوسط دارن، بعضی ها فقط الالوسط دارن، بعضی ها هر دو رو دارن. ایشون نخواست اینا رو از هم جدا کنه، شما میفهمید. بعد تطبیقی که ما کردیم، تطبیقاش خود مهم بود. نباید ما الالوسط رو تطبیق کنیم بر آب و خاک تنها، بلکه آب و خاک و هوایی که رفته تو نار. و همچنین نباید عن الوسط رو منحصر کنیم به هوا و نار، اگه چه یه جوری میشه چون آب هم همینطوره. آب هم یعنی هوا و نار به سمت عن الوسط. آب هم اگر بره تو زمین اونم عن الوسطه. پس ابن سینا نخواست تعیین کنه که کدام عن الوسط کدام ال الوسط، بلکه فقط خواست بگه این دو نوع حرکت رو ما برای عناصر داریم که یا عن الوسط یا ال الوسط، دیگه سوم نداره که دبرانی باشه. شما اینطور میفهمید که اصلا ما مثال نزنیم، مثال اگه بزنیم کلام ایشون مهم در میاد، حرف بدی نیست، ولی ما مثال هم حق داریم بزنیم. من تا مثال اینطوری بگیم که مثال میزنیم که اون ال الوسط مثل آب و خاک، اون عن الوسط مثل نار و هوا، ولی منحصر نمی کنیم. پس مثال بزنیم اشکالی نداره، منحصر بکنیم ابهام درست میکنه و ما منحصر نمی کنیم. این حرف خوبیه که دیگه اون اشکالات شما برطرف میشه، که عبارت ایشون مثال نداشت، مثال رو ما خودمون از خارج گفتیم. پس بر عبارت ایشون اشکالی وارد نمیشه، مثال هم اشکالی وارد نمی کنه، فقط انحصار اشکال درست میکنه. که اگه بگیم عن الوسط منحصر است به هوا و نار، نقض میشه به آبی که رفته تو زمین. بگیم ال الوسط منحصر است به آب و خاک، نقض میشه به هوایی که رفته تو آتش. پس انحصار نکنیم، بلکه مثال بزنیم درست در میاد، آخه اشکالا همه حل میشه. این حرف خوبیه. به عبارت
دیگه بگیم که هر کدوم از جنس ها سه تا نوع داره، یعنی حرکت الالوسط یا حرکت آب هست یا حرکت بعدی، چهار تا نوع داره حرکت الالوسط. الالوسط
الالوسط سه تا نوع داره،
سه تا داره، بله، آب و خاک و هوا. هوا برای کار،
یعنی هوایی که در آتش
بود.
فقط خاک و آتش ثابته دیگه، اون دیگه متغیر.
اون طرف هم عن الوسط هم سه تا داریم، آب هست و هوا هست و آتش.
یعنی در واقع اینطور بگیم ال الوسط خاک است، عن الوسط آتش است، اون دو تای دیگر که یکی هواست یکی آب، گاهی عن الوسط گاهی ال الوسطه، یعنی نوع متغیره؟
نه،
اسم نوع روش نذار.
حرکتشو نوع بذاریم، حرکتشو که مهم نیست که، ما الان حرکت داره، خودش انواعشو کار نداریم. این چارتا به اعتبار قیودشون انواعی هستن که اصلا هیچ تداخلی نداره. بسید مثلا در مورد خود ما، الان حرکت خود ما رو بخواهم تقسیم بکنیم، خب ما کل حرکت های عالم رو هم بتونه بگیم مثلا فرق بفرمایید که یک حرکت قصری داریم، کل حرکت های عالم رو بگم حرکت قصری داریم، طبیعی داریم، ارادی داریم. حرکت خود ما چی؟ گاهی اوقات این کار داخل در قصری باشه، گاهی اوقات داخل در ارادی باشه، گاهی اوقات داخل در طبیعی باشه، به اعتبار حرکت های مختلف. اینا اعتبار حرکت های بله، خود ما نوع انسانیم، خود ما تو تداخل نکردیم. حالا امکان داره یه جای باید
بله فرمایش رو عرض میکنم، فرمایش خوبیه، ولی ابن سینا حرفای بعدم داره، یعنی بعدم یه چیزایی میگه، یه قبلش هم گفت گفت عن الوسط و الالوسط رو معنای کل جنس بگیرید بعد اختصاص به موضع رو معنای نوعی قرار بدی، یه چیز اینطوری گفت، بعدش هم یه اشکالایی نقل میکنه. شاید بتونیم بگیم که ابن سینا نظر به جنس و نوع هم داره. درسته حرکت الالوسط رو میگه، عن الوسط هم میگه، ولی با اینا جنس و نوع داره درست میکنه.
شما یک بار بحث بکنم از ذوات اینها به اعتبار عمومشون چهار نوع علاقه هست، کار به حرکتشون نداره، کار به حرکتشون نداره، به اعتبار عیونشون، به اعتبار ذاتشون، جوهرشون چهار نوع علاقه هست،
به اعتبار حرکتشون جنس رو تعیین میکنه، ایشون جنس رو تعیین میکنه به اعتبار حرکت، به اعتبار موزن نوع رو تعیین میکنه. تعیین کرده داره اینطور. ببینید صفحه 12 پاراگراف آخر نگاه کنید، ازا کند حرکت عن الوسط او الى الوسط معنا کل جنس، داره تعیین میکنه. تو با ازاس می با ازاس، یعنی با اگره، اگر حرکت عن الوسط یا الى الوسط رو معنای مانند جنس بدونیم، وقت فلا تصیب الاجسام به ها متفقتا الا فی معنا جنسی. ایشون داره یه تمایل نشون میده که این دوتا جنس بگیریم، و بعدن هم اشکالی نقل میکنه در اونجا هم بحث جنس و نوع مطرح میکنه.
این اصلا ربطی به هم نداره. اونجا میفرماید اینها اتفاق در این معنای جنسی دارن، همین حرکات اتفاق در معنای جنسی دارن، اونجا دارن خود هر کنون در معنای جنسی دارن،
الالوسط جنس میگیره ها، و انالوسط هم جنس میگیره، منتها شما میفرمایید انواعش رو مختلف کنی. اگه انواع رو بخوام، انواع رو ببینید، این تا اینجاش اشکالی نداره.
انواع حرکت بود، من میخواهد انواع حرکت غیر از انواع جوهر این ماست. این جوهر چهارگانه چهار نوع مختلف هستن برای الاجسام و مستقیمتون حرکت. بعد حرکت اینا دو قسم میشه، الالوسط، الالوسط. این کنم منافاتی نداره.
نمیخوام بگم منافات داره، میخوام بگم جنس بودن خود ابن سینا تعیین کرده، البته با اذا کانت، یعنی میگه ان الوسط جنسیست، الالوسط جنس دیگر. این تا اینجاش هم مشکلی ما نداریم، منتها باید ببینیم تحت ان الوسط چند تا نوع داریم، تحت الالوسط هم چند تا نوع داریم. این نمی... شما میگید سه تا نوع تحت اون داریم، سه تا نوع تحت این داریم، ظاهرا این درست در نمیاد. چون بازم یه نوع تداخلی پیش میاد، مگر این که نیم بگید، مگر این که بگید، مگر این که بگید ما نور رو از طریق موضع تعیین میکنیم، نور رو از طریق موضع تعیین میکنیم، نه نور رو از طریق حرکت الالوسط یا انالوسط. چهار تا موضع، این چهار تا موضع چهار تا نور درست میکنه،
چهار تا موضع چهار تا نور درست میکنه برای جوهر اینها، نه برای حرکات اینها.
پس این الالوسط و انالوسط رو دخالت در نوع نباید بدید.
دخالت در جوهرشون رو ببینید، من هم نمی خواهد بگم، خواهد دخالت در جوهر، جوهر این حالی جز قرار نمید، یعنی جزون الاجسام و مستقیم و حرکت ها. حالا حرکتشو نداریم ما، حرکا همون با دو مستقیم
نه، جنس کار، جنس عالیش کرد الاجسام و مستقیم حرکت هایی که با جنس مستقیم حرکت دوتا بعد بیان پایین تر دوتا جنس درست میکنید، یکی الالوسط یکی انالوسط.
و هم از همونجا اگر بتونیم دورش بشیم به دو نحواله بشیم که اشکال داره، یا الاجسام المستقیم الحرکت تارتا به اعتبار عیونشون ملاحظه میکنیم، شاید چهار نوع علاقه، از همینجا نوع درست میشه، این چهار تا نوع از اینجا درست میشه. یک بار الاجسام المتحرک و الاجسام المستقیم الحرکت رو به اعتبار حرکتشون میخوایم درست میکنیم، اونجا دو تا جنس میشه، حتی هر کدوم از جنس ها سه نوع علاقه داره، مشکلی نداریم. یعنی ما نمیگیم از اول الاجسام مستقیم الحرکت رو دو تا نوع دو تا جنس بکنیم بعد اون چهار تا بریم تحت این حرکات رو ما رو میبریم تحت اینا. خودشون در واقع امروزایشون میگه اگر شما این الاجسام مستقیم الحرکت رو بخواید به اعتبار حرکت عن الوسط و الى الوسط ملاحظه کنیم، بعد وحدت جنسی پیدا کنیم، چند تایی با هم دیگه، ولی به اعتبار مکان بخواد حساب کنه هر کدوم از اینا از همون اول نوع علاقه دارن.
ببینید مشکل ما سر جنسش نیست، سر جنس مشکلی نداریم، سر نوع مشکل داریم. خود شما هم میدونید سر نوع مشکل داریم. میگید یه وقتی نوع رو اینطوری تعیین میکنیم، میگیم از اول اون اجسام مستقیمه تا الحرکت یک جنس، از اول تقسیمش میکنیم به چهار نوع به اعتبار چهار موزه که اصلا نمیان به حرکت عن الوسط و الوسط توجه کنیم. از اول اون جنس عالی رو که اجسام المستقیمت الحرکه است تقسیم میکنیم به دو نوع، به چهار نوع، به چهار نوع به اعتبار مبازه. حالا اینو کار نداریم که آیا جنس عالی رو میشه یک دفعه به نوع تبدیل کرد یا باید بیان تو جنس سافل بعدا به نوع تبدیل کنیم. این حال شما میگید از همون اول جنس عالی رو به چهار نوع تقسیم میکنیم.
با دو اعتبار مختلف اجازه نمیدم با یه اعتبار تقسیم نکنیم، یه بار به اعتبار جوهرشون داریم تقسیم میکنیم، یه بار به اعتبار حرکتشون، به بار یه دفعه به اعتبار جوهری که تعلق به عین خاصه گرفته داریم تقسیم میکنیم. یا مثلا خود حیوان ما همین کنم تو داریم، اگر ما عنوان میکنم الحیوان رو متحرک و بالاراده، الحیوان رو متحرک و بالاراده بشود جنس. یک بار تقسیم میکنیم به انسان و فرس و بقر و اینها،
این درست شما میفرمایید به اعتبار جوهرشون تقسیم میکنیم. ابن سینا که اینو نگفته، ابن سینا به اعتبار حرکت رفته.
نه ما بگیم نه به اعتبار حرکت هم تقسیم کرده، در انتها اشاره به اون تقسیم دیگه به اعتبار جوهرشون هم میکنه، میگه اما اگر به اعتبار عیونشون بخواد بگیر اینا انواع طبیعی هستن برای اون علی سام المسلمون حرکت. همینطور که الان شما اگر بخواید الحیوان المتحرک بالاراده رو ملاحظه بکنیم، اگر بخواید به اعتبار زبادش رو ملاحظه بکنید، انسان میشه یه زاد، بغل میشه یه زاد، همه تو متوایب باید بگن. اما اگر بخواید به اعتبار حرکاتش رو تقسیم بکنید، مثلا میتونید چهار جنس درست کنید، بگید که بعضی حرکت میکنند حالا رجله این، بعضی مثلا چهار دست پا، بعضی ها میخزند، بعضی مثلا پرواز میکنند، این چهار تا جنس، بعد تحت این ها حرکت مختلف رو.
بله حالا فرمایش شما رو من خلاصش بکنم. شما
جنس حقیقی نیست،
شما میفرمایید که اجسام مستقیمت الحرکت رو جنس قرار میدید، همین عنوان اجسام مستقیمت الحرکت رو جنس قرار میدید، نه جنس عالی، جنس قرار میدید. بعد جوهر این چهار تا عنصر رو چهار نوع میگیریم، به اعتبار حرکتشون کار نداریم، به اعتبار ذاتشون کار داریم. میگیم اجسام مستقیمت الحرکت که چهار که یک جنسن، چهار نوع دارن بدون اینکه حرکتشون الالوسط یا عندالوسط رو توجه کنیم و لحاظ کنیم، جوهرشون رو ملاحظه میکنیم، میگیم به اعتبار جوهر چهار نوع هن برای یک جنسی که عبارت از جسم مستقیمت الحرکاته. و وقتی بیام حرکت هم دخالت بدیم، تقسیم اون یه جور دیگه میشه، اجسام مستقیمت الحرکت میشه جنس عالی، عن الوسط حرکت عن الوسط میشه یک جنس، حرکت الالوسط میشه جنس دیگر. وقت اونجا که ما به لحاظ جوهر تقسیم کردیم، چهار نوع درست کردیم به لحاظ عینشون. حالا که میخواییم حرکت الالوسط یا عن الوسط دخالت بدیم و این دوتا رو جنس حساب کنیم، میام میگیم که سه تا نوع برای اون، سه تا نوع هم برای این. وقت در یک نوع تداخل دو جنس لازم میاد، در یک نوع
حرکت آب، یعنی حرکت آب یه هر آب دو تا حرکت داره، یه حرکت الالوسط داره، یه حرکت عنالوسط داره. حرکت الالوسطش ترتیب یکی واقع میشه، حرکت عنالوسطش ترتیب دیگری واقع میشه. مثلا انسان یه حرکت الالوسط،
شما ببینید همین اندازه که شما خواهد مثلا حیوانات تقسیم کنید، حیوانی داریم که میخزد، حیوانی داریم که حالا میخزد نگیم، حیوانی داریم در آب، حیوانی داریم در خشکی، این دو نوعی مثلا، حالا البته این رو ممکنه جنس حساب کنیم، ولی دو نوع حساب کنیم. بعد یه قورباغه پیدا میکنیم که هم تو آب هم تو خشکی، اینو جزو کدوم نوع قرار میدید؟ الان بحث ما نظیر این داریم میشه، اینو داخل در نوع آبی قرار میدید، داخل در آب در خشکی قرار میدید؟ الان هوای شما همینطوره، هوا رو در جنس عن الوسط قرار میدی یا در جنس عن الوسط؟
اون باور رو شما مخواهید قرار بدید، یه موقع هوا رو مخواهید قرار بدید، این مشکل پیدا میکنید. حرکت هوا عن الوسط و حرکت هوا عن الوسط ما مخواهید تحت انواع قرار بدید، نه خود هوا رو، حرکتش رو.
حرکت که شد جنس،
حرکت اجسام
المستقیمه شد حرکت، حرکت عن الوسط شد جنس،
حرکت عن الوسط شد جنس، این حرکت
الالوسط شد جنس.
حرکت عن الوسط سه نوع داره، یه حرکت اندوبسط آب
همین رو عرض میکنم. حرکت اندوبسط سه نوع داره به قول شما، حرکت الالبسط هم سه نوع داره، یه نوعش یا دو نوعش مشترک میشه، هوا و آب هم تو اون نوع داخل هم تو اون نوع داخل.
حرکت اندوبسط آب داخل و بسم خدمت عرض کردم الان حرکات ما خود حرکت انسان، انسان یه حرکت ارادی داره، یه حرکت قصری داره.
یه حرکت ما که ارادی میشه.
حرکت قصری هم داریم.
قصری هم داریم. فقط طبیعی حرکت طبیعی ما رو نگاه کن. حرکت طبیعی ما رو ملاحظه کن. به قصری و ارادیش کار نداشته باشه. ولی ما
حرکت همون طوری که در حرکت انسان ما میتونیم یه حرکت انسان رو داخل در حرکت ارادی کنیم، حرکت دیگر انسان داخل در حرکت قصری بکنیم، اینجا میتونیم حرکت الال وسط آب رو داخل یکی کنیم، حرکت اندل وسط آب رو داخل یکی کنیم، هر دوتون از ذاتش سر نشد گرفته، از غیر ذاتش نیست، هر دوتون از ذاتش نشد گرفته، اون تا حرکاتش بسرده.
ارادی و قصری خب واقعا حقیقتا مختلف هم، ولی این خالا برقی بدشونی
خالا میسی که مثلا پس کنید در اونجا حرکت انسان رو حرکات ارادی رو اگر شما مثلا دو قسمش بکنید، باز دو جنسش بکنید.
چه ببینید ظاهرا حرفتون خوب بود، این آخرش یه خورده مسئله پیدا میکنه که شما الان این به طبق حرکت دارید تقسیم میکنید نه به طبق عین. اون مسئله اولتون خوب بود، اون که فرمودید که ما اجسام مستقیمت عنوان اجسام مستقیمت حرکت رو جنس قرار میدیم، بعد جوهر این چهارتا رو به لحاظ عینشون به چهار نوع تقسیم میکنیم. تا اینجا مشکلی ما نداریم، ولی آمدیم اونجایی که ابن سینا مطرح میکنه، ابن سینا اجسام مستقیمت حرکت رو به دو نوع حرکت تقسیم میکنه، به دو جور حرکت تقسیم میکنه، یکی ان الوسط یکی ال الوسط، این تو دارن جنس میگیره، بعد میاد نوع درست کنه. شما میفرمایید تحت اون ان الوسط سه نوع داخله، تحت ال الوسط هم سه نوع داخله، تا اینجاش معلوم حرفی نداریم، ولی میایم به این جا میرسیم، نوع خاک فقط الال وسطه، نوع آتش فقط انال وسطه، در این دوتا هم حرفی نداریم، در اون دوتا یک آب است و هوا، در اون دو شما اینو داخل در کدام نوع میکنید؟ چون به هر دو نوع سازگار
هم دوتا حرکت
دارن، دوتا حرکت
یه حرکتشون داخل یه نوع میکنیم، یه حرکتشون داخل نوع دیگه، دوتا حرکت مختلف دارن.
یعنی شما حرکت ها رو داخل میکنید، خود آب و هوا رو کار نداری؟
خود آب و هوا که به اعتبار جوهرشون چهار نوع علاقه شدن رفت تمام شد، ما الان داریم به اعتبار حرکت داریم میان جلو،
یعنی حرکت ها رو سه نوع میکنیم،
یعنی کل حرکت های چهار تا عنصر رو که ملاحظه میکنید،
حرکت ها رو سه نوع میکنید، حرکت ها که دو قسم بیشتر نیست، چطور سه نوعش میکنید؟
هر جنسی را سه نوعش میکنید. شما الان فرمودید که اگر مثلا هلال وسط رو بخواید ما ملاحظه کنیم، اگر بخواید هلال وسط رو ملاحظه کنیم، آب هلال وسط داره، خاک هم هلال وسط داره، این دو هلال وسط دارن، هوا هم هلال وسط داره، هوا هلال وسط داره، هر سه تا هلال وسط، این هر سه تا میشن سه نوع برای حرکت هلال وسط. دوباره وقتی علل وسط رو ملاحظه میکنیم میبینیم آب یه علل وسط داره، هوا یه عنل وسط داره، خاک هم یه عنل وسط،
یعنی شما دارید حرکت رو یه بار تقسیم میکنید به دو جنس، یه بار تقسیم میکنید هر جنس رو به سه نوع حرکت رو دارید تقسیم میکنید. حرف خوبیه، ولی ایشون حرکت رو تقسیم نمیکنه، این اجسام رو داره تقسیم میکنه،
ظاهرا داره حرکت رو داره حرکت دو قسمه، حرکت یا عنل وسط یا عنل وسط.
اگر ابن سینا حرکت رو تقسیم بکنه بگه حرکت دو جنسه و هر جنسی از این دو جنس حرکت سه نوع حرکت داره، خب این درست، یا سه نوع حرکت نه سه مصداق حرکت داره، این درست، سه نوع حرکت، ولی ایشون حرکت رو تقسیم نمی کنه، ایشون داره اجسام رو تقسیم می کنه، بله. شما میفرمایید دارید حل میکنید مشکلی که برکنار ابن سیناست، از طریق اینشون داره حرکت رو تقسیم میکنه. خب اگه حرکت تقسیم کنه حرف شما درسته، خوب میفرمایید که دو جنس حرکت داریم، هر کدوم از این دو جنس سه نوع حرکت داره، اینا درست، یا سه تا متحرک دارن، سه تا متحرک دارن، ولی سه نوع متحرک دارن در خود مشکل دارن. سه تا متحرک دارن درسته، ولی سه نوع متحرک دارن یه خود مشکل میشه. این متحرک ها بعضی نوعاش مشترکه، تو کدام نوع داخلش میکنی؟ آب رو تو کدام نوع داخل میکنی؟ هوا رو تو کدام نوع؟ همونطور که میفرمایید ابن سینا ناظر به این حرفا، شاید اون دقیق نمیخواد تعیین کنه که پس بازم برگشتید به همون نفع اول که نوع اینها رو به لحاظ جوهرشون حساب کنید، مثلا به لحاظ حرکت کار ندارید. خب اگه این باشه پس اینطور باید گفت، اگه این اون حرف خوبی بود، ولی این که بیان انواع حرکت رو بیان کنید از عبارت ابن سینا در نمیاد. حرف خوبی بود که ما اینطوری میگیم چهار تا، میگیم که یه جنس داریم که اسمش اجسام مستقیم حرکته، بعد دو جنس داریم، یکی عن الوسط حرکت، عن الوسط یکی حرکت عن الوسط و المتحرک عن الوسط و المتحرک الی الوسط. اینا رو همه رو قبول میکنیم، بعد وقتی میخوام نوع درست کنیم، نوع رو به اعتبار اون درست میکنیم، اصلا کار به حرکت نداریم.
نوع رو زیلی چی قرار میکنیم؟
به اعتبار جوهر.
یعنی
بیدن زیل کدوم
جنس رو
باید
قرار
دید؟
زیل جنس
الال وسط الوسط؟ نه، اون اصلا بحث الال وسط الوسط دوتا جنس هست که ما این رو به دو نوع تقسیم نمی کنیم، به دو نوع جوهری تقسیم نمی کنیم. یه جور دیگه ایشون تقسیم کرد جوهر رو، گفت یا تقسیم به نوع هم کرد، گفت یا تحت الاخر قرار می گیره، یا فوق الاخر قرار می گیره، یا حرکت ابعد داره، حرکت اقرب داره. اینجوری تقسیم کرد، تقسیم کرد جنس ها رو به نوع. حالا اگه اونجا اشکال وارد میشه، اشکال هست. اینا که شما دارین تقسیم میکنین حرف خوبیه، ولی ببینیم ابن سینا چی گفته.
ظاهرا با توجه به عبارتشون بعدشان داره به هم مسئله تو رو میگذاره، زنی طبیعی و سوال معنای نوعی، نه با بگیم این معنای نوعی است که ضمن و معنای جنسی قبله. اگر خب این معنای نوعی است که در واقع ضمن و معنای جنسی قبل هست،
خب باشه عیب نداره، ما دیگه حرفا رو همه رو زدیم. اگر میخواد مشکل حل بشه با این حرف حل بشه، اگر هم نشه که بمونه کارش نمیشه کرد. صفحه 13 هستیم، صفحه 5. و اذا عرض لجسم واحد حرکتان، اما به اعتبار مکانه. اگر یک جسم دو حرکت کند، اونتا به اعتبار دو مکان، یعنی یک بار بردیمش تو نار قرارش دادیم، حالا حرکت الاسفل می کند. یه بار بردیم تو آب قرارش دادیم، هوا رو یه بار بردیم تو آب قرار دادیم، حرکت الالالف می کند. دو تا حرکت دارد، اونتا به اعتبار دو مکان.
همینجایشون داری که شیء واحد، یه بار المتحرک و عن الوسط در واقع، یک بار المتحرک و الالوسط، بعد از
خودشون میگه
هر دو تا این حرکت هم طبیعی
شد.
پس
اشکال
نداره.
بحث در نوع جنس نداره. اینجا بحث در نوع جنس نمی کنه. میخواد بگه هر دو حرکت طبیعیه. چرا؟ چون به سمت مکان طبیعی.
قبلا که جنس رو مشخص،
این ربطه به نوع جنس.
جنس قبلا مشخص کرد. الان برای آب داره همین دو تا حرکت ثابت میکنه. یعنی آب هم تحت جنس المتحرک و اینال وسط هم نظر خودشون رو تبیده، هم المتحرک و انال وسط. و این با طبیعت واحد بودن و این طبیعی بودن هر دوتا حرکت به منافاتی هم نفت.
حرکت ها طبیعیه، ولی کدومش نوعه؟
هر دوتاش نوعه.
ایشون نوع حرکتی که تعیین نمی کنه، نوع آب رو داره تعیین می کنه.
پس از همین که آب
الان در این بحثی که الان ما شروع کردیم، مثلا بحث کاری به جنس نوع نداره. همونطور که اول گفتم، میخواد بگه این حرکت طبیعیه، هر دو حرکت طبیعیه. چرا؟ چون به سمت مکان طبیعیه.
یعنی هم حرکت ال الوسطش،
هم ان الوسطش طبیعیه.
اینو میخواد بگه. معنیش
اینه که دو تا نوع واحده. اصلا بحث در نوع اینجا نداره.
بحث در اون که قبل از دو تا جنس مختلف درست کرده، الان باید اینا هر کدوم تحت جنس مختلفی بره. اگه تحت دو تا جنس هم میشه دو تا نوع، مثلا خود به خود میشه دو تا نوع.
مگه میشه دو تا نوع بشه؟
بله، ما همین رو اطلاع ما همینی که شما رو همین حرفا میزنه، میخواد بگه این آ به اعتباری که المتحرک و ان وسط تحت یه جنسه، به اعتباری که المتحرک و ان وسط تحت یه جنس دیگر، به هر دو تا حرکتش هم طبیعیشه.
طبیعی بودن درست، ولی نوع اینجا نمیخواد درست کنه. مگه شما از حرفای قبلش نتیجه
بگیرید؟ شما ما دو تا جنس درست کردیم، اول دو تا جنس درست کردیم، درسته؟ الان این حرکت آب اول یکیش رو تحت یه جنس قرار میدیم، یکیش رو تحت یه جنس دیگه، نمیشه نوع باید تحت دو جنس باشه. از حتما باید این دو تا حرکت ها دو نوع علاقه باشه.
حرکت ها که مثلا دو نوعه.
بعدش
حرکت ها دو نوعه، ولی آب هم دو نوعه.
نه، آب
دو
نوع نیست، آب به اعتبار اینش
دو نوع
نیست.
همینو داریم الان بحث میکنیم، چه آب شما دو نوع میگیرید یا یه نوع میگیرید؟ شما الان میگید آب یه نوع، به اعتبار اینش، به اعتبار حرکت، حرکت ها دو نوع. اینا که من همه قبول داریم، ما
که حرکت ها
نه آب
نداریم،
المتحرک
و الوسط، المتحرک و الوسط. این المتحرک و الوسط میتونه آب باشه، میتونه غیر آب باشه. المتحرک و عدل وسط هم میتونه آب باشه، میتونه غیر آب باشه. حرف ما اینه، المتحرک و عدل وسط حرکت شما داریم مستاق داریم بهش تعیین میکنیم، کار به آب نداریم که حرکت چیه چه نوعی. ما میگیم المتحرک و عدل وسط میتونه حرکت آب باشه، میتونه حرکت باشه. چون که حرکت ما که مستنو نمیکنیم، حرکت ارادی، حرکت قطع. المتحرک و بل اراده میتواند انسان باشه، میتواند بغل باشه. خب دو نوع مختلف مثلا مهم نیست. المتحرک و بالاراده همشون تحت نور باشه. المتحرک و هیچ دو تا جنس ابتدا درست کردیم. المتحرک و الوسط همه تحت، هر متحرک الوسط تحت این جنس. حالی المتحرک و الوسط یه نوعش مال آب، یه نوعش مال فلان، یه نوعش مال.
پس اینطور بگیره، المتحرک الوسط سه تا مصداق داره. المتحرک و ال الوسط سه تا مصداق داره، المتحرک و ان الوسط سه تا مصداق داره.
مصداق نو مصداق مثل نو باشه، بعد میشه سن باشه. من رد تری کنیم، مصداق نو اگر باشه خب همین حرف ما داریم میزنیم. سه تا مصداق داری، این سه تا نو
داره. یعنی شما حل اشکال به این قرار میدید که من حالا دوباره تکرار کنم که یه جنس داریم که عبارت هست از اجسام مستقیمت الحرکت، چهار تا نو داریم به اعتبار چهار موضع که اصلا کاری به حرکت نداریم. یه جنسی رو به چهار نو تقسیم میکنیم به اعتبار اینکه این چهار جسم هر کدوم تو موضع خاصی قرار داره. اون جسم مستقیم الحرکت چهار نو پیدا میکنه به اعتبار چهار تا ایش، که اون اصلا از بحث ما بیرونه و ابن سینا متعرض اون نیست. یکی دیگه این که متحرک عن الوسط اصلا نمیگیم جسم، میگیم متحرک عن الوسط و متحرک ال الوسط، که همین عنوان متحرک رو حساب میکنیم. عنوان متحرک ال الوسط یه جنسه، متحرک عن الوسط یه جنسه. اینا سه تا قسم دارن یا سه تا مصداق دارن که هر مصداقشون نوعه. یعنی یه نوعش آبه، یه نوعش خاکه. مثلا متحرک ال الوسط رو حساب کنیم، متحرک ال الوسط سه نوع داره، یه نوعش خاکه،
یه نوعش آبه،
یه نوعش هم هواست. منتها در آب و هوا در هوا به شرطی که در کره نار باشه، در آبم به شرطی که در زمین نباشه، ولی در خاک شرط نداریم. میام تو اون سه تا نوع دیگه که متحرک
به شرطی که در مرکز نباشه.
ولی نه، اون که در همه هست، این شرطی که در مکان طبیعی نباشه که در همه هست، ولی لحظه متحرک بهش صرف نمی کنه. این که زمین در مرکز نباشه یعنی از مکان طبیعی بیرون باشه، اون که اصلا اگه این شرط نباشه که اصلا حرکت انجام نمیشه. میام سر اون سه قسمی دیگه، متحرک ال الوسط، متحرک ان الوسط، متحرک اندر وسط دیگه خاک نیست، بلکه یا آبه اگر در زمین باشه، یا هواست اگر در آب نباشد. اگر در آب باشد یا در زمین باشد، یا نار است مطلقا، نار است مطلقا. حالا شاید به همین صورت حلش کردیم، بهتره که از این بحث بیرون بریم، شاید به همین حل شما حل بشه. ولی خب خیلی طولی کشید این بحث، اصلا 3-4 جلسه از ما این بحث رو مطرح میکنیم. حالا شاید این راه حلی که میگید راه حل خوبی باشه. بله، یعنی یک بار جوهر آب و هوا و خاک و نار رو ببینیم، یه بار به عنوان متحرک بودن ببینیمشون. اگر به عنوان جوهر ببینیم، 4 نوع اند تحت یک جنس که الاجسام المثالی متحرک است، نوعیتشون هم از طریق عینشون میگن. اگر هم متحرک حساب کنیمشون، میگیم که 3 نوع اند تحت یک جنس، دوباره 3 نوع اند تحت یک جنس. تداخل هم که پیش بیاد اشکالی نداره، یک بار داخل میشه در این جنس، یک بار داخل میشه در اون جنس. مثل این که قورباغه رو یک بار داخل میکنیم در جنس مثلا موجودات خشکی، یک بارم داخل میکنیم در جنس موجودات آبی. یعنی به یک اعتبار میشه این، به یک اعتبار میشه اون. تداخلم شاید با اختلاف اعتبار دیگه تداخل پیش نمیاد. خب همینجوری حلش کنیم، بعد چیم بریم، شاید انشالله درست باشه. چون این بحث اگه بخواد ادامه پیدا کنه خیلی آزاردهنده میشه دیگه. الان 2-3 جلسه میتونیم همین بحث. حالا بالاخره راه حلی هم شما گفتید قابل توجهه، شاید انشالله با همین مسئله حل بشه، این کلام ابن سینا هم از اون اشکالات مسئول بمونه. و ازا ارزل جسم واحدین به اعتبار دو مکان دو حرکت، یکی از اون دو حرکت ان الوسط باشد و الاخرى ال الوسط باشد. بعد از ال الوسط ویرگول میذاریم، بعد از مثلا ویرگول خوب نیست، مثلا مال بعده. مثلا کل هوا، نه الال وسط مثلا. پس بعد از ویرگولی که بعد از مثلا گذاشته باید بعد از وسط گذاشته بشه. مثلا کل هوا، به عنوان مثلا میگه کل هوا، و الا آبم هست، آبم همینطوره، آبم به یک اعتبار الال وسط حرکت میکنه اگر تو هوا یا نار قرارش بدید. گاهی هم انل وسط حرکت میکنه اگه تو مرکز قرارش بدید. پس آبم همینه، هوا رو به عنوان مثال داریم میگیم و الا منحصر نیست. علا مذهب المشائین اشاره داره به این مطلب. نظر مشائین است که ما 4 تا کره عنصر داریم: خاک، آب، هوا، نار. نظر اشراق اینه که ما 3 تا کره عنصر داریم: خاک، آب، هوا. وقت هوا رو تقسیم بندی میکنه به طبقاتی، طبقه مجاور فلک قمر رو میگه هوای داغ. هوای داغ، نه نار. مشا میگن اون طبقه مجاور فلک قمر کره ناره، اشراق میگه نه کره نار نیست. حالا ابن سینا میگه هوا رو ببر تو نار بنابر مذهب مشائین، و بنابر مذهب اشراق اگه هوا رو بردی تو نار، هوا همونجا میمونه، پایین نمیاد، همونجا میمونه، داغ میشه. چون هواست دیگه، همه این قسمت از آب تا قمر همش هواست. خب ولی یه ذره هوای سرد رو بردی تو هوای داغ، هوای سرد پایین نمیاد، چون هواست، اونجا هم جای هواست. پس بنابر مذهب اشراق نمیتونیم این حرف رو بزنیم، بنابر مذهب مشا میتونیم بگیم هوا رو ببر توی کره نار، جایگاه اصلیش نیست، چون جایگاه اصلیش نیست میاد پایین، حرکت الال مرکز میکنه. پس این مثالی که داریم میزنیم بر مبنای مشاه، بر مبنای اشتاق توی در نمیاد. باید
کرات اونسوی رو قاره هوا آتش قایل نمیده،
فقط آتش قایل میسید.
یعنی خود عناصر هربه که خب قایل هم آتش
قایل، بله عناصر هربه آتش قایل هم، ولی کره آتش قایل نیست.
این بحث همش پیش میده،
کره آتش قایل نیست اشتاق، ولی این که عنصری داشته باشیم به نام آتش قبول داره. کل هوا علی مذهب المشائین لادخل فی حیز النار، این علی مذهب المشائین رو برای لادخل فی حیز النار داره میگه. چون اگر بنابر مذهب مشا نگاه کنید، اون کره نار جایگاه هوا نیست، لذا اگه هوا رو بردید اونجا، هوا از اونجا میاد پایین. اما بنابر مذهب اشراق اون قسمت بالا جایگاه هوا هم هست، هوا رو اونجا ببرید دیگه پایین نمیاد، حرکت الی صفر نداره.
این نکته
در بالا بده، در پایین اگر آتش خالص پیدا کنیم عنصره، حالا پیدا نمی کنیم یه حرف دیگه هست. آتش اگر خالص باشه عنصره،
عنصر
علاقه
دست؟ عنصر علاقه دست؟
نه این که مال کره هواست، مال کره هواست. آتش قبول دارن اینا، آتش نمیشه قبول نداشته باشه، آتش نمیگه هوای داغ.
تمام بحثا با... پیش میاد جای مکان طبیعی داشته باشه، بعد کجا میره آدم، تمام بحثا پیش میاد آخه، یعنی نمیشه قبول نداشته باشن آتش رو، بعد میگن که کره براش درست نکنن. کره نار کردن قائل شدن تجربه نکردم، وقت درست شدن این حیز و خاطر مکان طبیعی و
الان بوده. الان من یادم نیست، حالا که اینطور میفهمید یادم نیست که اینا اصلا آتش رو همه جا هوای داغ میبینن یا تو اون کره هوای داغ میبینن. حالا فرض کنید همه جا میبینن، در هر صورت اون کره رو هوای داغ میبینن. الان در بحث ما همون کره مطرحه، این که آتشی داریم یا نداریم اون یه بحث دیگه است که به بحث ما
نمیشه.
آتش میشه هوای داغ، حالا بفهمید آتش همه جا هوای داغ. اون من الان میگم یادم نیست، ولی اونا قسمت بالای عناصر رو هوای داغ میدونن نه آتش. حالا آیا آتشی هم اصلا قائل هستن یا همه آتش ها رو هوای داغ میدونن، این الان تو ذهن من نیست، مورد بحثمون نبذارم. الان مورد بحثمون کور است، قسمت بالا مجاور قمره. کل هوا علی مذهب المشائین لادخل فی حیز النار لهبته، اگر داخل در حیز النار بشه لهبته، و اذا ادخل فی حیز الماء سعده، یعنی هبته یعنی حرکت الی المرکز داره، الی الوسط داره، سعده یعنی حرکت عن الوسط داره. خب این فلیس یجب جواب ازاست، اذا عرض لجسم واحد به اعتبار مکان حرکت تا آخر فلیس یجب ان یکون مخالفا لطبیعته. این لیس یجب من بارها عرض کردم، لیس یجب در عبارت ابن سینا دو معنا داره، یکی این که واجب نیست مفهومش میشه جایز هست، یکی این که لیس یجب این نباید که دیگه مفهوم نداره. اینجا لیس یجب من نبایده، نباید که شما این حرکت رو مخالف طبیعت آب، مخالف طبیعت هوا بگیرید. این دو تا حرکت هیچ کدومش مخالف طبیعت نیست، نگید یکیش قصری است یکی طبیعی، یا نگید هر دوش قصریه، بلکه بگویید هر دوش طبیعی است، زیرا که هر دو به سمت مکان طبیعی است. حالا شروع از مکان غیر طبیعی است ولی انتها به مکان طبیعی است، و هر حرکتی که به سمت مکان طبیعی باشه مشارکت طبیعی. فلیس یجب ان یکون مخالفا لطبیعته، نباید بگویید که این حرکت مخالف با طبیعت هواست، بلکه هر کدوم از دو حرکت مطابق طبیعت هواست و حرکت طبیعی است برای او. لأن ذلک له، یعنی این حرکت برای هوا عند حیزین مختلفینه، عند حیزین مختلفینه، یعنی در دو حیز مختلف این حرکت شروع شده، ولی مهم این بعدیه که غایت او حیز واحد، غایت این هوا یا غایت این حرکت حیز واحدی است که اون حیز طبیعی است برای هوا. چون حیز طبیعی است برای هوا و حرکت هم به سمت این حیز طبیعی است، پس حرکت میشه حرکت طبیعی، ولو دو نوع حرکته، ولی هر دوش حرکت طبیعی. این مطلب تموم شد. یه مطلبی رو شما خواهد مطرح کنه که اگر حرکت غیر طبیعی برای جسمی واقع شد، حرکت غیر طبیعی برای جسمی واقع شد. آیا همین حرکت که برای این جسم غیر طبیعی است میتواند برای جسم دیگر طبیعی باشد؟ اینجا دو تا مسئله مطرحه که با هم باید خلط نشند. یکی این که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی داشت، آیا خود همین جسم هم حرکت طبیعی میتواند داشته باشد یا نه؟ همین جسم،
همین دیگر.
نه، همین جنس، همین جنس، مثلا سنگ حرکت غیر طبیعی داشت، مثل پرتش کنیم هوا و این حرکت غیر طبیعی پیدا کرد، آیا همین که حرکت غیر طبیعی دارد حرکت طبیعی هم به سمت پایین دارد یا نه؟ این یه بحثه که جسمی که حرکت غیر طبیعی رو قبول می کند آیا حرکت طبیعی هم دارد یا نه؟ اینو قبلا تو فن قبلی مطرح کردیم و گفتیم هر جسمی که حرکت غیر طبیعی قبول کرد حرکت طبیعی هم خواهد داشت. در یه فصل این مطلب رو اثبات کردیم اصلا. اون الان مورد بحث ما نیست. الان این بحثی که الان مطرح میکنه مورد بحث ما نیست. این مورد بحث هست منتها در جای خودش. در جای خودش بحث کرده بودیم که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی رو پذیرفت پس معلومه که حرکت طبیعی هم دارد. حالا اینو نمیخوام بگیم، بحثی که داریم بحث دوم ماست، یعنی یه بحث دیگه است که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی داشت آیا این حرکت حرکتی که برای این جسم غیر طبیعی است برای جسم دیگه میتونه طبیعی باشه؟ این یه بحث دیگه است. این رو ابن سینا میگه نمیدونه، میگه هرچی فکر کردم حل نشده، شاید کسی بعد از من بتونه حل کنه. اگر جسمی حرکت غیر طبیعی داشت یعنی این حرکت برای این جسم غیر طبیعی بود، حتماً واجب است که برای یه جسمی دیگر این حرکت طبیعی باشه. مثلا پرتاب به سمت بالا برای سنگ غیر طبیعی است. حالا یه پرتاب به سمت بالا داشته باشیم که برای یه جسم غیر سنگ طبیعی باشد. داریم؟ هوا به سمت بالا میره اما پرتاب به سمت بالا رو دقت کنیم، داریم برش یا نداریم؟
این سریع‌تر از سوال خودش باشه؟
نمیدونم منظور چی، حالا هر چی اسمشو میذاره، سریعتر و بطیتر خودش خودشو پرتاب کنه، یعنی پرتاب سنگ به سمت بالا غیر طبیعی است. آیا این حرکت پرتابی به سمت بالا غیر طبیعی است برای سنگ؟ آیا یه جسمی دارید که حرکت پرتابی برایش طبیعی باشد؟ اینو داریم میگه، آیا داریم یا نداریم؟ میگه نمیدونم. روشنه چی دارم از میکنم؟ حرکت به سمت بالا طبیعیه برای هوا یا برای نار، ولی حرکت به سمت پایینم برای سنگ طبیعیه، ولی حرکت پرتابی برای سنگ، حرکت پرتابی به سمت بالا برای سنگ طبیعی نیست. به سمت بالا آیا جسمی پیدا میکنی که حرکت پرتابی به سمت بالا داشته باشه ما پرتابش نکنیم، خودش به طور طبیعی پرتاب بشه؟ یا مثلا حرکت سنگ به سمت پایین پرتابی، اونم طبیعی نیست، پرتابی ها مرکب از طبیعی و قصری. حرکت به سمت
پایین سریع‌تر،
نمیدونم اسمشو سریع‌تر بذاریم،
سریع‌تر
آخه سریع‌تر که ممکنه باشه، حرکت هم دارم پرتابی میده،
سریع‌تر از حرکت طبیعی خودش. سنگ سنگین
بقول اینا اصلا من نمیدونم اسم اینو میشه گذاشت سریع‌تر یا نه، من دارم میگم حرکت پرتابی، شما میگید میشه یعنی سریع‌تر، شاید
خب پرتابی مثلا ما آب رو میگم هوا رو بریم زیر آب پرتاب میشه مثلا تو بالا،
نه پرتاب نه یعنی نه حالا به سرعتش کار ندیم، مسلم اون که پرتاب بشه سرعتش بیشتره، مثل این آب فواره که پرتاب میشه بالا، این حالا قصریه. آیا یه چیزی داریم اینطوری بره؟ بله خب مسلم سریع‌تر میره، حرکت پرتابی مسلم سریع‌تره، ممکنه من سریع‌تر نباشه، یعنی یه دفعه پرت بشه، من نمیدونم اسمی چی بذاری، من بهش میگم حرکت پرتابی، شما بگید حرکت سریع‌تر. آیا چنین حرکتی که برای سنگ قصریه برای یه جسم دیگه میتونه طبیعی باشه؟ یا حرکت پرتابی به سمت پایین که برای سنگ مرکب از طبیعی به قصریه آیا برای یه چیز دیگه میتونه طبیعی باشه یا نه؟ ابن سینا میگه نمیدونم چه چیزی داریم یا نداریم، گشتم پیدا نکردم.
خود حرکت شاید چیزی چجوری میشه که میاد
برای پرتابی نیست. حرکت آب به سمت بالا، حرکت هوا از توی آب به سمت کره هوا طبیعیه. اما حالا پرتابیش دارم عرض میکنم، ممکن حالا مثال پرتابی هم نزنید، مثال به یه چیز دیگه هم بزنید. آیا هر حرکت قصری، این به طور کلی داریم، یه هر حرکت قصری که برای این جسم قصری است، غیر طبیعی است، برای جسم دیگه میتونید باید طبیعی باشه، یا داریم یه حرکتی که فقط قصریه، فقط ارادیه، دیگه حرکت طبیعی نداره؟ مثلا فرض کنید را رفتن روی زمین افقی که ما با پام را میریم، یه حرکت ارادیه، آیا میتونه طبیعی هم باشه؟ طبیعی یا بال از بالا به پایینی، از پایین به بالا؟ این الان افقی را رفتنه، دورانی هم نیست، همین که ما با اراده خودمون روی زمین را میریم، از این خیابون میریم توی اون خیابون، این حرکت چجوریه؟ حرکت دورانی که نیست، حرکت ان الوسط و ال الوسط هم نیست، ولی یه حرکت ارادیه، طبیعی هم نیست، حرکت ارادی است. مگه ارادی به معنی عام بگیرید؟ مگه طبیعت به معنی عام بگیرید شامل ارادی هم بشه؟ ولی این ارادی نمیگیم. حالا آیا یه جسمی داریم که طبیعی اینطوری حرکت کنه یا نداره؟ مثال شاید فراوان داشته باشیم، ولی من این دو مثال گفتم. و اما انه هل اذا کانت حرکتون توجد غیر طبیعیتن لجسمن، آیا اگر این چنین باشد که حرکتی غیر طبیعی برای جسم یافت شود، آیا حل فیجب ان تکون؟ این فیجب جواب ازاست، مدخول حله، یعنی اگر حرکت غیر طبیعی برای جسمی داشته باشیم آیا واجب است که همین حرکت طبیعی باشد لجسم آخر؟ روشنه چی داره میگه دیگه؟ اصلا با اون بحثی که ما در فن اول خوندیم خلطش نکنیم. اون بحث این بود که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی داشت آیا همین جسم میدواند حرکت طبیعی داشته باشه یا نه؟ اینو گفتیم بله، در جای خودش در فن قبل ثابت کردیم که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی پذیرفت حرکت طبیعی هم دارد. الان بحث ما این نیست، بحث ما اینه که حرکتی برای این جسم غیر طبیعی بود، آیا این حرکت که برای این جسم غیر طبیعی است واجب است که برای یه جسم دیگه طبیعی باشه؟ نمیگیم جایز است، میگیم واجب است که برای یه جسم دیگه طبیعی باشه. میفرماد فهوه شیء، این فهوه جواب اماست، اون فیجب جواب ازا بود، این فهوه جواب اماست. فهوه شیء لم یورهن اندی بعد و الی حاضر غایت، پیش من برهانی نشده تا این قاید، تا این قاید این تا این زمان، تا این زمان برای من برهانی نشده. ولا اراه واجبن، واجبم نمیبینمش، یعنی پیش من واجب نیست. حالا جایز باشه حرف دیگه است، لااقل واجب نمیبینمش. و اسا ان یقول فیه غیری ما لیس عندی، امید است که غیر من درباره چنین حرکتی حرف بزند، چیزی رو بگوید، مطلبی رو، نظریه ای رو که لایسنگی پیش من نیست، یعنی یه مطلبی رو که من حل نکردم شاید پیش کسی دیگه باشه حل کنم.
خب حرکاتی چیز منظورش مثلا ما قصرن آتشی رو پرتاب میکنیم به سمت کره آتش ولی با همون سرعت آتش، این هم منظورش نیست این قصری یا غیر قصری، مثلا مورد بحث ما نیست.
حالا بفرض این قصری باشه، طبیعیش برای آتش یا برای جسم دیگه پیدا میشه؟
نه خود همین حرکت هم قصریه، طبیعی
قصریه پرتش
من، نه من با همون سرعتی که آتش داره میره پرتابش
میکنم. هم مثل سنگ دیگه، شما سنگ هم پرتاب میکنید پایین، سنگ داره خودش میاد پایین، دستش میزنید بالش میدید میاد پایین،
این
مرکب میشه منال، مرکب میشه منال قصر و طبیعت،
سرعتش بیشتر
میشه. پرتاب آتش اگر ولش کنید، شما میفرمایید آتشی داشته باشیم که اگر رهاش کنیم به این سرعت بره، پرتش هم کنم با همون سرعت بره، این شده این نیست،
باید دستگاه همون سرعت بزنش بالا، یعنی دقیقا همون طور داره میره بالا، هیچ فرق نمی کنه. یا با چیزهای دیگری آتش رو مخصوص دیگه میکنم.
یعنی شما میفرمایید که
یا سنگ رو من با چیز
من یه دستگاه بذارم آتش رو به همون سرعتی که خودش بالا میره بالا ببره. خب این دستگاه هم نباشه اون داره همین چیز خودش بالا میره.
قصری
قصری فشار درش میاد پس اگه هیچ کاری نمیکنه این آتش رو ول کرده زیرش هم یه دستگاه داره میره بالا. خب دستگاه برای خودش داره میره بالا اونه برای خودش داره میره بالا. بالاخره اگه قصری دخالت کنه یه ذره تغییر تو اون حرکت آتش میده. این که شما میفهمید شدنی نیست. مگه دو تا متحرک جدا هستن یه دستگاه باشن زیر آتش آتش هم راه کردن داره میره بالا. این دستگاه هم داره پا به پای آتش میره بالا هیچ فشاری به آتش نمیاره. اگر هم نبود آتش خودش فش میره. این که حرکت طبیعی آتشه. دستگاه اون بالا نبرده. دستگاه بالا برده بشه یه تغییر مختصری توش داره میده. حالا برفض هم پیدا کردید همچون موردی موارد زیاد ممکن بر کلام بیسی رو پیدا کن. آیا یه همچه حرکتی که غیر طبیعی است میتوانه طبیعی هم برای یه جسمی طبیعی باشه؟ ایشون میگه من اینو واجب نمیبینم. خب حالا توجه کنید حرکت فلک رو ملاحظه کنید. حرکت فلک یک حرکت دبرانی است. به قول ابن سینا علل وسطه. این حرکت دبرانی برای عنصر غیر طبیعیه. ممکنه شما عنصر رو بچرخونید. ولی این حرکت قصریه. خود عنصر نمیچرخه یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میره. پس حرکت دبرانی برای عنصر غیر طبیعی است. حرکت دبرانی برای عنصر غیر طبیعی است و واجب است همین حرکت برای فلک طبیعی باشد. پس موردی پیدا میکنی که حرکتی برای جسمی غیر طبیعی است و واجب است که همین حرکت برای جسم دیگه طبیعی باشه. حرکت دبرانی برای عنصر غیر طبیعی است ولی واجب است که برای جسم فلکی طبیعی باشه. این به این آسونی شده بسیار نفهمیدیم. عبارت ابن رشد رو میخونم. این اشکالی که من کردم اشکال ابن رشده. اینی که من الان عرض کردم حرف ابن رشده. من عبارت ابن رشد رو میخونم که داره برای ابن سینا اشکال میکنه و ادعا میکنه تو نفهمیدی من فهمیدم. در این نسخه خطی که دست منه در یکی از نسخه خطی کلامی از ابن رشد نقل کرده. نمیدونم از کجا نقل کرده ولی عبارتش هست. من این عبارت رو میخونم. قال القاضی ابو الولید محمد بن رشید یمکن ان یبین ان هذه الحرکت الدوریت الموجودت بالحس والقیاس طبیعیتون لهذا الجسم السماوی من وجوه و انها ان وجدت لغیره فعرضیتون. همین حرکت دبرانی که برای سما بالحس والقیاس ثابت است برای غیر سمایی عرضی است. عرضی یعنی طبیعی است. لوجوه احدا انها انما توجد لنار والهوا من قبل جسم آخر. اینطور میگه این نار حرکت دبرانی داره به کمک فلک قمر. فلک قمر که اینطوری میشرخه اونم میشرخه. یه مقداری هم از هوا هم از اون حرکت دبرانی متاثر میشه. یعنی فلک قمر داره میچرخه، نار کره نار هم که یک پارچه است اونم داره میچرخه. کره نار وقتی میچرخه حق قسمت های بالای هوا هم میچرخه. قسمت های پایین هوا ممکن نچرخه ولی قسمت های بالای هوا میچرخه. پس قسمتی از نفت و قسمتی از هوا داره به حرکت دورانی میچرخه و این حرکت دورانی برای نار و هوا حرکت طبیعی نیست، ولی همینی که برای نار و هوا حرکت طبیعی است، برای قمر که عامل این حرکت است طبیعی است. همینی که برای نار و هوا طبیعی نیست، همین برای قمر طبیعی است. میگه که انها انما توجد للنار فالهوا من قبل جسم آخر من خارج لا بمبدأ فیهما و مهازا شنو فهو غیر طبیعیه، یعنی غیر طبیعی است برای نار و هوا. فاذا کانت غیر طبیعت لهذه الاجسام، یعنی هوا و نار، فهو ضرورتا طبیعی لغیره، یعنی طبیعی لل فلک. و هو ضرورتن سلام علیکم و هو بس فهی ضرورتن طبیعی لغیره و الا لکان ما بالعرض متقدمن الا ما بالذات و الا، یعنی اگر ما، یعنی اگر ما بالعرض، ما بالعرض حرکت دورانی نار و هواست، ما بالذات حرکت دورانی قمره. اگر حرکت دورانی قمر طبیعی نباشد، لازم میاد ما بالعرض که حرکت نار و هواست مقدم باشه بر ما بالذات. با حاضر بعدم بعد ابن روشنی حرفو میزنه، میگه با حاضر مقدمه لامری بینتون به نفسها و لا معنا لانکار ابن سینا لها. این حرف ابن روشت بود که ابن روشت بر ابن سینا اشکال بود. میگه چی؟ ابن روش اینطور میگه، میگه که ابن روش میگه که این حرکت نار و هوا که برای نار و هوا غیر طبیعی است عاملی داره، اون عامل و محرک باید این حرکت، این حرکت دورانی رو به طور طبیعی داشته باشه تا بتونه به این یکی دیگه به طور ناطبیعی منتقل کنه.
باید که
هر مابل عرضی باید منتهی بشه به موازاتی. پس بنابراین باید یه متحرک داشته باشیم که این حرکت براش طبیعی باشه تا بتونه این حرکت طبیعی خودش رو بالقصد به اون یکی دیگه منتقل کنه. چون این حرکت قمر مابزاته، حرکت نار مابل عرضه، این مابل عرض باید منتهی بشه به مابزات. پس مابزاتی باید داشته باشیم. چطور میگی نباید داشته باشیم؟ چطور میگی روشن نیست؟ مابزاتی باید داشته باشیم. حرف ابن روشت تقریبا درست به نظر میرسه که هر مابل عرضی مابزاتی دارد، ولی آیا ابن سینا نظرش به مطلق اجسامه یا الان بحثش در بعد جسم عنصریه؟ اینطور میگه اگر ما یک عنصری داشتیم که حرکت غیر طبیعی کرد، باید عنصر دیگر داشته باشیم که همین حرکت غیر طبیعی و او طبیعی باشد. شاید مراد ابن سینا اینه، چون بحثش در عناصره. جسم هم گفته، جرم نگفته. جسم مال عنصر، مال جرم نیست. حرف ابن رشد حرف قویه، منتها به شرطی که ما هم جسم و هم جرم و یا به عبارت دیگه هم عنصر و هم فلک رو هر دو رو لحاظ کنیم. اما اگه فقط عنصر رو لحاظ کرده ابن سینا، بحثش اینطوره، آیا در عناصر اگر حرکت غیر طبیعی پیدا کردید، واجب است که در عنصری همین حرکت غیر طبیعی طبیعی باشد؟ این داره این سوال میکنه و این نتونسته بیابه، ابن رشد هم نتونسته نفس کنه. شاید منظور ابن سینا این باشه، و الا اگه منظور آخه بعیده که ابن سینا عقلش به این جایی که نروش رسیده نرسه، هرچند احتمال داره وقتی کسی با حدت ذهنش یه جار غافل بشه، ولی خیلی بعید بودی همچین مسئله رو ابن سینا بهش توجه نکنه. ظاهرا نظر ابن سینا اینه که اصلا بحث تو عناصر برده، به افراد کاری نداره. نشان
نمیتونه بگیم ما به ذاتش حتما طبیعیه، شاید ما به ذاتش طبیعی باشه، شاید ما به ذاتش به اراده باشه. این طبیعی شو ما دیگه حرف ابن روش زیاد قوی نمیشه. ابن روش خواست بگه اگر یه جای دیدیم حرکت به طبیعت با برگشت ما به ندرد به ما به ذات، حتما باید ما به ذات طبیعی باشه. ایشون بگه شما چی دلیل کرد ما به ذات طبیعی باشه؟ ما به ذات ممکن طبیعی باشه، ممکن اراده باشه.
بله اینو من اشاره کردم در این حرف، توجه به حرف شما داشتم. ببینید شما میفرمایید که فلک حرکتش ارادیه چون به توسط نفسه، پس ما به ذات حرکت طبیعی نیست بلکه حرکت ارادیه. ابن سینا میگه لازم نیست این حرکت غیر طبیعی مستند باشد به حرکت طبیعی، بلکه میتونه مستند باشه به حرکت ارادی. بنابراین اشکال ابن روش برای ابن سینا وارد نمیشه، چون ابن سینا میگه واجب نیست به طبیعی منتهی شود بلکه میتونه به ارادی منتهی شود. من اول بحث اشاره کردم اگر ما حرکت فلک رو هم طبیعی بگیریم، یعنی طبیعت رو عام قرار بدیم، طبیعت رو عام قرار بدیم که شامل ارادی هم بشه، وقت اشکال ابن روش وارد میشه. اگر طبیعت عام گرفته بشه که شامل ارادی هم بشه، حرف ابن روش درسته. ولی اگر نه طبیعت رو عام قرار ندیم، حرف ابن روش باطله، یعنی حرکت طبیعی منتهی شد به حرکت ارادی، یا حرکت در جسم عنصری منتهی شد به حرکت در جرم فلکی و ما بحث در این نداریم. حالا یا به جوابی که شما جواب دادین جواب میدیم که حرکت منتهی شد به ارادی نه به طبیعی، یا به اون جوابی که من جواب دادم جواب میدیم که جسم و جرم در اینجا فرق میکنن. ابن سینا بحثش در جسم، بحثش در مطلق نیست که شامل فلکی هم بشه. بالاخره مطالب روشن شد، ما کار نداریم ابن سینا اشتباه کرده یا نکرده، مطالب روشن شد. اگر در اجسام عنصری جستجو کنید میبینیم که حرف ابن سینا درسته، شاید نتونیم پیدا کنیم حرکت غیر طبیعی را که برای یک جسمی بالوجوب طبیعی باشد. و اما اگر نه، ما حرکت رو حرکت فلکی و عنصری هر دو حساب کردیم و طبیعت رو هم عام گرفتیم به طوری که حرکت ارادی رو هم حرکت طبیعی گفتیم، حرف ابن روش درست.
ارادی طبیعی یکی کنیم، هر حرکت قصری که در عالم داریم منوط یه حرکت طبیعی دیگری که بوده و جسم دیگری طوری میشه؟
هر حرکت قصری نه، لاغل این حرفی که اونم میتونیم بگیم مثلا
هر حرکت قصری که در عالم دیدیم منوط حرکت طبیعی جسم دیگری بوده که قصد
یا حرکت طبیعی حرکت ارادی. مثلا فرض این سنگی که پرتاب میشه، این عاملش حرکت دست منی دیگه، دست من هم حرکتش ارادیه. ارادی رو مگر داخل کنید در طبیعی، پس میگید دست من حرکتش طبیعیه. واجب است که این حرکت طبیعی منشأ شده باشه بر اون حرکت قصری. از حرکت غیر طبیعی واجب است که یه منشأ طبیعی داشته باشه. ولی فکر میکنم ابن سینا به این چیزا توجه نداشته، بله اینا تا این اندازه حالیش میشده. بله اینا رو متوجه بوده. یه چیزی دیگه داره میگه که همینی که دارم عرض میکنم، در بین اجسام عنصری اگر یک حرکت غیر طبیعی دیدید، نگید این حرکت غیر طبیعی برای یه جسم دیگر عنصری حتما باید طبیعی باشه. اصلا بسش در پالا رفتن و پایین رفتن اینا برکت در برمی کاری نداره.
خود ما هم که داشتیم کار بشون میکنیم ذهنون اصلا روی فلک نبود.
نبود بله. اصلا وقتی ما داشتیم این عبارت رو میخوندیم اصلا توجه به فلک نداشتیم. همه بحثمون نکرد اصلا بحث ابن سینا در فلک نیست الان، بحثش در اجسام عنصریه. لذا این که ابن رشد بحث رو برده تو فلک و جوابی برای ابن سینا از اونجا پیدا کرده، به نظر نیست از بحث خود بیرون رفته. ولی حرف ابن رشد حرف درستیه، اگه ما فلک و اینا نگاه کنیم و اراده هم داخل کنیم در تحت طبیعت، حرف ابن رشد درست میشه. و بعد هم میگه واضحه واضحه هم هست، حرف درست هم گفته ابن رشد، گفته این واضحه واضحه هم هست. به همین جهت میگم اگه این به این واضحی از ذهن ابن سینا مخفی نمونده، پس ابن سینا بحث سریجه دیگه است. حالا این رو بعض روشن شد دیگه، ما نمیخوام بگیم اشکال ابن رشد برای ابن سینا وارد دیانه، معلومه که کجا اشکالش وارد کجا وارد نیست. از این بحث هم میگذاریم، بحث بعدی و یست خطب معرفت حاضر اصول رو ظاهرا نمیتونیم ادامه بدیم، باید بزنیم برای چه هسته
باشیر
بدم به شما بنویسید. به نظرم این نسخه ایست که شما جلوه داره، وقتی این از ابن رشد نقل شده آدرس هم نداده. من دیدم حرف خوبی هم مطرحش کردم، اتفاقی من اون کنار شده من ننوشتم ناشر حاشیه ابن رشد هم ننوشتم، ولی به نظرم میامد که مطرح کردنش خوبه، مطرحش کردم.